معرفی کردن و این به واسطه رفتار درستی است که با خانواده یک سالمند میشه، چون این دغدغه هایی که داره باعث میشه که یه وقتای عصبی رفتار بکنه. خود سالمند نوع رفتار باهاش خیلی سخته. اینکه شما یک دیوایس الکترونیکی به یک سالمند در حقیقت سنتی بخواید بدید، میدونید چه چالشایی رو داره. الحمدلله تونستیم با این رفتار سازمانی این مشکلات رو حل بکنیم.
درود بر شما. فکر میکنم یه تبلیغی مبتنی بر کیفیتتون شما عرضه کردین. نقل سینه به سینه هستش که دیگری به دیگری میگه و این باعث فروش بیشتری شما در بازار داخلی شده. همچنان برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوین. در این برنامه داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی، تولید کننده گجت های مراقبتی. درنگ کوتاهی میکنیم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
ایران به علاوه تولید از شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیوی اقتصاد.
در بخش پایانی برنامه ایران به علاوه تولید با موضوع تولید گجت‌های مراقبتی سالمندان و گفتگو با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی در خدمت شما بزرگواران هستیم. آقای مهندس، می‌خوایم از شما یه جمع‌بندی رو بشنویم. ضمن اینکه می‌خوام ازتون خواهش بکنم به موانع تولید و حمایت‌های بیشتری که باید برای بهتر شدن کار شما و به خصوص شرکت‌های دانش بنیان صورت بگیره در مورد این هم صحبت بفرمایید.
اجازه بدید من خیلی کوتاه در حد یه دو جمله یه تشکری بکنم، چون من نماینده مجموعه شرکت هستم اینجا، از آقای مهندس واحد و آقای مهندس هاشمی که با همدیگه در حقیقت این رو از ابتدا شروع کردیم و من به نمایندگی از اونها هستم. ببینید، هر کسی در جایگاه من الان بشینه توی کشور، این در مواجهه با این سوالی که شما میفرمایید همین رو عرض خواهد کرد. موانع بسیار زیادی در امر تولید توی کشور ما هستش، علارغم سیاست‌های کلانی که برای بهبود این ماجرا هستش، دستوراتی که از مقامات ارشد کشور صادر میشه. متاسفانه ما در مدیران میانی کشور و سازمان‌ها یه چالشی رو داریم که خود من بارها باهاش مواجه شدم. تو هر سازمانی یک در حقیقت مشکل این تیپی هستش. اون چی که برای خاص شرکت ما میتونم بگم این هست که ما میتونیم خیلی کمک‌های بزرگی بکنیم به وزارت محترم بهداشت در زمینه سلامت سالمندان، مسئول امور سالمندان وزارت بهداشت، تا خیلی کمک‌های خوبی رو به ما بکنن. دانشگاه‌های علوم پزشکی که تحت نظر خود وزارت بهداشت هستن میتونن ورود بکنن به طرح‌های تحقیقاتی این چنینی و ردیف بودجه‌هایی رو بذارن. چون ببینید، مشکلات اقتصادی که تو کشور هست باعث میشه که سرمایه‌گذاران دست به عصاتر وارد سرمایه‌گذاری روی طرح‌های خلاقانه و تکنولوژیک داشته باشن. اینجاست که به نظرم یک در حقیقت همکاری از سمت دانشگاه‌ها، واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و حالا سایر دانشگاه‌ها تو حوزه‌های دیگه میتونه کمک بکنه به این شرکت‌های خلاق که این در حقیقت دره‌هایی که بهش، یا حالا ما میگیم چالش‌ها، ولی واقعا شده دره‌هایی که بهش مبتلا میشن در مشکلات اقتصادی رو بتونن پشت سر بذارن. من واقعا استقبال میکنم، همینجا عنوان میکنم، هر دانشگاه علوم پزشکی که بخواد این طرح رو در قالب یک پژوهش به ما کمک بکنه، از پزشکان عزیز، متخصصین حوزه سالمندان به ما این در حقیقت فیدبک ها رو بدند، نیازهای موجود رو. مثلا من با انجمن محترم آلزایمر یک بار صحبت کردم، خب خیلی تلاش های خوبی میشه تو حوزه خصوصی. به نظرم باید سرعتش بیشتر بشه، صرفا به جلسات منتهی نشه این خواستها و به اقدام و عمل برسه تا به نتایج ملموس و اون چه که در حقیقت اون لشکری که آقای ستاری فرمودند محقق بشه، این لشکر اگر مجهز بشه به ابزارها و این ابزارها کمک‌هایی هست که از سمت نهادهای دولتی و غیر دولتی بهشون داده میشه، قطعاً سرعت رشدشون بیشتر خواهد بود. از شبکه محترم اقتصاد تشکر میکنم، از شما هم تشکر میکنم که این وقت رو به ما دادید، از تهیه کننده محترم فهم برنامه همینطور. امیدوارم تمام این کارهایی که در انجام میشه محصلش منتهی بشه به اینکه کشور ما رشد بکنه در زمینه تولید و اون فرار از موضوع تولید که دلخواه هیچ یک از اعضای این کشور، از کوچکترین تا بزرگترین افراد این شرکت نیست، در حقیقت یه جورایی محقق بشه. اون ترس از ورود به تولید رو عرض میکنم. انشالله که همه اینها کمک بکنه. ما هم تلاش میکنیم علاوه همه مشکلات، ما همچنان ایستادیم و انشالله که افق آینده روشن هست. ما باور داریم به این کشور، باور داریم به رشد این کشور و به آینده و جوانایی که دارن وارد این حوزه میشن.
زنده باد، درود بر شما. آقای مهندس، حمایت از تولید کننده به خصوص در شرایط فعلی که به هر حال ما در تنگناهای تحریم هستیم یک مشارکت عمومی رو میطلبه و این کار میبایست به صورت سریالی تداوم پیدا بکنه و هرگز دچار توقف نشه، چون منفعت ملی رو در پی خواهد داشت.
تولید در کشور ما بسیار سخته، همه میدونیم، ولی نیازمند این هست که همونطوری که مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی این موضوع رو بارها و بارها تأکید کردن، نیاز هست که همه بیایم توی صحنه، همه بیایم کمک بکنیم، از کوچیک تا بزرگ، فارغ از اینکه چه مسئولیتی داریم، دل بسوزونیم. ببینید، این کشور کشور ما نیست، کشور فرزندان ماست. اگر شما فرزندی دارید باید کمک بکنید که در آینده راحت تر بتونه زندگی بکنه، سر بلند تر باشه، بتونه به کشورش افتخار بکنه، به کار کردن در کشورش افتخار بکنه و اینکه بدون این کشور رو به رشد امید داشته باشه. محصل همه این عرضی که گفتم این هست که یک نفر باید امید داشته باشه که در این کشور رشد بکنه. ما باید کمک بکنیم به فرزندانمون. ما میراث‌دار گذشتگان نیستیم، ما امانت‌دار آیندگانیم. این کشور مال ما نیست، مال آیندگانه. اگر ما الان تلاش نکنیم، اگر ما خودمون رو رشد ندیم، این کشور رشد نمی‌کنه. نباید وایسیم یه نفر بیاد به ما کمک کنه، نباید وایسیم آقایون مسئولی، نباید بیستیم یک محصولی از خارج از کشور بیاد بعد ما بیفتیم دنبال این که یک محصول تولید داخل داشته باشیم که بخواد با اون رقابت بکنه. بسیار بسیار سخته که شما یک محصول رو، یک تعداد کاربر رو، یک تعداد مشتری رو از یک محصول دور بکنید و محصول جدید رو وارد بکنید. شما باید تولید رو حمایت بکنید، تولید داخل حمایت بشه، محصولات داخلی حمایت بشه که پیش از اینکه محصولات خارجی وارد بشه جایگاه خودش رو توی کشور داشته باشه.
زنده باد، درود بر شما. من به شما و همه همکارانتون درود میفرستم و خسته نباشید میگم و امیدوارم یک بار دیگه ما شما رو در همین رادیو اقتصاد بتونیم داشته باشیم با تولید و رشد بیشتر نسبت به فعالیت‌های تجهیزات پزشکی. خیلی لطف کردیم به برنامه ایران به علاوه تولید اومدین. به شما درود میگم، امیدوارم که پایدار و استوار باشید.
باعث افتخارمه، متشکرم از دعوتتون. انشالله در ادامه هم در خدمتون خواهم بود با موفقیت های بیشتر.
زنده باشین. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید رسیدیم. این برنامه با موضوع تولید گجت های مراقبتی سالمندان و گفتگو با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی تولید کننده این دستگاه ها تقدیم شما بزرگواران شد. بی تردید هر تولید کننده هنگام تولید محصول خودش نیازمند حمایت فراوان مسئولین یا ارگانهای مرتبط هست. حتی گاهی اوقات با اندکی مساعدت نهادهای حمایتی تولید کننده در محصول خودش برای خدمت رسانی اعجاز میکنه، هم از نظر کیفی و هم از نظر میزان حجم تولید برای درخواست کننده. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
کارآفرینی در ورزش.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه کارآفرینی در ورزش. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. اگر برنامه گذشته ما رو پی گرفته باشین، متوجه شدید که ما در برنامه گذشته در حین مصاحبه با یکی از مسئولین خوب حوزه ورزش کشورمون به موضوع آموزش کارآفرینی در سازمان‌ها، در سازمان‌های ورزشی اشاره کردیم و این موضوع رو دستمایه بحثمون با این بزرگوار کردیم. اما از طرف دیگه موضوع پژوهش‌ها همی در کنار آموزش همواره یکی از ارکان توسعه کارآفرینی در ورزش محسوب میشه. یادمون نره که وقتی از آموزش کارآفرینی صحبت می‌کنیم، زمان زیادی ازش نگذشته و ما هم می‌تونیم فرایندی که سایر کشورهای توسعه یافته ورزشی در این خصوص بهره بردن از اون استفاده کنیم و ما هم به اون نقطه برسیم. کشورهای دیگه در بخش دانشگاهی تدریس کارآفرینی رو در دانشکده‌های تربیت بدنی آغاز کردن. تدریس بیشتر این رشته در دانشکده‌های بازرگانی به موازات دانشکده‌های کارآفرینی و همینطور دانشکده‌های تربیت بدنی باعث شد اطلاعات بسیار زیادی رو در این خصوص در اختیار ورزشی‌ها قرار بده. از طرف دیگه استفاده از روش‌های آموزشی مختلف در حوزه ورزش یکی دیگه از راهکارهای توسعه آموزش در کارآفرینی ورزشی بود. ایجاد دوره‌های مقدماتی در دوره‌های عالی و همینطور تحقیقات رسمی که در خصوص آموزش کارآفرینی برای ورزشی‌ها و جامعه ورزش در نظر گرفته شد، باعث توسعه کارآفرینی در نهادها و همینطور جامعه ورزش جهانی شد. افزایش کرسی‌های مرتبط با کارآفرینی در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها، شروع به کار مراکز تخصصی کارآفرینی و همچنین انجام چند پروژه تحقیقاتی در زمینه کارآفرینی، اینها همه روندهایی رو در کشورهای توسعه یافته ورزشی ایجاد کرد که باعث ارتقای سطح کارآفرینی چه در حوزه فردی و چه در حوزه سازمانی شد. اما برای اینکه تسلسل و ارتباط مباحثمون با برنامه‌های گذشته به هم نخوره، سعی می‌کنیم در این برنامه گریزی به موضوع پژوهش و ارتباط اون با آموزش کارآفرینی در حوزه ورزش بزنیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر داوود هومنیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوش آمد میگم از اینکه در این برنامه در خدمت شما هستم. خوشحالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه کارآفرینی در ورزش، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، ما در برنامه گذشته موضوع آموزش رو پیش کشیدیم، اما بحث آموزش هرگز و هرگز جدا از پژوهش نیست. در اصل اون اطلاعات اولیه آموزش رو پژوهش مطمئناً در اختیار علاقمندان این حوزه قرار میده. برای توسعه حوزه پژوهشی کارآفرینی در ورزش چه کارهایی بایستی انجام بشه؟ چه روندهایی بایستی پی گرفته بشه؟
موضوع پژوهش همونجوری که شما فرمودید یکی از موضوعاتی هستش که در سازمانهای ورزشی بهش توجه میشه و بدون شک یکی از محورهای کارآفرینی در ورزش هستش. امروز همونجوری که شما مطلع هستید در این حوزه کارهای بسیار زیادی انجام شده و قطعا اینها همگی منتج میشه به یک بحثی که امروز ما دنبال میکنیم و بحث کارآفرینی در ورزش هستش. خب این کارهایی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم در ارتباط با بحث پژوهشی و متعاقب اون ربط دادن به حوزه کارآفرینی در ورزش، یکی از این کارها همونجوری که مطلع هستید چاپ و نشر مجلات علمی هستش. خب این خودش در حقیقت به عنوان یک محوری از پژوهش هست که منتج میشه به تولید و کارآفرینی. از موارد دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم خود تأسیس انجمن‌های علمی و پژوهشی در ورزش هستش و همچنین کارهای و طرح‌های پژوهشی در ورزش. خودش اگر نگاه بکنیم یک زمینه کار و بازار کاری هستش که در حوزه پژوهش انجام میشه. امروز ما چاپ مقالات متعدد رو داریم، چاپ کتب متعدد رو داریم که خب همه اینها به یک زمینه کار پژوهشی هستش و نهایتا منجر میشه به اینکه ما اشتغال ایجاد بکنیم و در حقیقت کارآفرینی بکنیم. بحث سمینارها و بحث همایش‌هایی که داره برگزار میشه، اینا همه در حوزه پژوهش هست و به یک نوعی ربط داره به موضوع کارآفرینی و اشتغال. در جلسات قبلم یه موضوعی که مطرح شد، ما اگر بتونیم این موضوع پژوهش رو به سمت خب کاربردی شدن هدایت بکنیم، قطعاً به اون هدفی که کارآفرینی هست خواهیم رسید.
بله، به نکته اشاره کردید که بسیار بسیار برای ما حائز اهمیت، کاربردی شدن پژوهش‌ها در هر زمینه، علل خصوص در زمینه کارآفرینی در ورزش. دیده شده که پژوهشگران این زمینه همچنان با سرفصل‌های قدیمی مدیریت میان موضوع کارآفرینی رو پیوند می‌زنن و ارتباط اونها رو با هم دیگه می‌سنجن. اگرچه این رفتارهای پژوهشی بسیار لازم هست، اما به نظر میرسه ما بایستی به سمتی حرکت کنیم که نیاز جامعه در اونجا متمرکز شده، چیزی که کارآفرینی ماهیت اصلیش هست. برنامه کارآفرینی در ورزش رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنیم. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر هومنیان و ادامه میدیم صحبتامون رو از بخش گذشته و همینطور مطالب جدیدی که ایشون قصد دارن در این بخش از برنامه خدمت شما عزیزان شنونده ارائه بکنن. آقای دکتر بفرمید. خواهش میکنم.
همچنین که در ارتباط با بحث کارآفرینی و موضوع پژوهش عنوان کردیم، یکی از حیطه‌ها و یکی از محورهایی که منجر به کارآفرینی در ورزش میشه همونجوری که اشاره شد پژوهش است، ولی قطعا همه اینها نیست. ما اگر توجه بکنیم به ورزش، امروز ورزش به عنوان یک صنعت هستش، پس ما باید قبول بکنیم که امور مختلفی در ارتباط با کارآفرینی نقش داره و ما یکی از بحثایی که امروز میخواییم بهش بپردازیم در ارتباط با محورهایی که میتونه منتج به کارآفرینی بشه.
بسیار عالیه، میتونه سرفصل بسیار مناسبی برای برنامه های ما باشه و ذهن شنوندگان ما رو نسبت به این موضوع بیش از پیش آگاه بکنه. بفرمید. خواهش میکنم.
ببینید، اگر شما خواسته باشید یک رویداد ورزشی یا یک همایش یا حتی یک پژوهش رو و یک سمیناری رو ارائه بدی یا برگزار بکنید، اولین محوری که در ارتباط با ورزش هم هست بحث تبلیغات هست. خب این میتونه، حالا تبلیغات در همه امور میتونه باشه، قاعدتا ما توی بحث ورزش داریم بهش اشاره میکنیم. یک مسابقهی که میخواد برگزار بشه، یک رویدادی که میخواد برگزار بشه، قطعا شما اگر توجه بکنید در بحث تبلیغاتیش، خب صدا و سیما نقش خواهد داشت، مطبوعات نقش خواهد داشت، اینترنت و بیلبوردهای تبلیغاتی که حالا میتونه این بیلبوردها در سطح شهر باشه، روی اتوبوس باشه، یا حتی کنار استادیوم باشه، یا تبلیغاتی که روی پیراهن ورزشکاران میتونه باشه. پس میبینیم یکی از جنبه‌ها و محورهایی که در ورزش منتج به کارآفرینی میشه بحث تبلیغ در ارتباط با اون فعالیت ورزشی است که اگر نگاه بکنیم ببینید که چندین شغل و چندین مؤسسه به واسطه یک فعالیت ورزشی درگیر میشن. یعنی در حقیقت به یک نوعی ما ایجاد کار جدید انجام دادیم و تونستیم از اینجا اشتغال زایی برای ورزش ایجاد کردیم از طریق یک رویداد ورزشی و اون هم فقط در جنبه اطلاع رسانی و تبلیغ اون فعالیت ورزشی هستش.
آقای دکتر، تفاوت کارآفرینی و اشتغالزایی رو از همدیگه چقدر متمایز می‌بینید؟ آیا این دوتا همسو هستن، یک معنی میدن، یا اینکه نه یکی بر دیگری غالبه؟
ببینید، کارآفرینی در حقیقت یک نوع فعالیتی هستش که حالا با نوآوری میتونه تقریبا مترادف باشه، یعنی یک چیز جدید، یک رشته جدید. خب اشتغالزایی شاید همون باشه، ولی تمایزش به جهت کارآفرینی و اشتغالزایی اینه که اون یک کار جدید، کار نو هست و فعالیت جدید محسوب میشه در ارتباط با اشتغالزایی، که البته خب هر دوتا هم در راستای همدیگه هستن به یک نحوی.
درسته. یادمون نره که وقتی از کارآفرینی صحبت میشه، فعالیت و اشتغالزایی مفهوم اصلی این کار نیست. کار به معنای ارزشه. ما در اصل به دنبال ارزش آفرینی هستیم از انجام فعالیت‌های کارآفرینانه. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستیم. قسمت پایانی این برنامه رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم با محورهایی که جناب آقای دکتر هومنیان خدمت شما عزیزان شنونده ارائه میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
در ارتباط با بحث کارآفرینی، همونجوری که گفتیم یکی از محورهاش پژوهش بود، یکی از محورها میتونه تبلیغات باشه که اشاره کردیم. محور بعدی که ما میتونیم در ارتباط با کارآفرینی عنوان بکنیم بحث مدیریت اماکن و تسهیلات ورزشی است. امروز ما استادیوم ها، ورزشگاه ها و استخرها و پیست های دوم میدانی داریم که اینها قطعاً اگر مدیریت درست بشود خب به بهره‌وری بهتری انجام خواهد شد و ما میتونیم استفاده بهتری ببریم. خب پس ببینید این هم به یک نوعی در ارتباط با کارآفرین ربط داره، چون هر کدوم از اینها خب به داخل نیروهای درگیر میشن توی این بحث و ما متوجه میشیم که در این راستا هم میتونه یکی از مواردی که به کارآفرینی منجر بشه بحث اماکن ورزشی هستش.
آقای دکتر، بحث اماکن ورزشی بسیار بحث مناسبی بود که انتخاب کردید، با توجه به اینکه این روزها رویکرد عمرانی در ورزش بسیار جون گرفته و پر رنگ تر از گذشته شده، تربیت مدیرانی که بتونن از فرصت هایی که در زمینه تأسیس اماکن و تجهیزات ورزشی وجود داره استفاده کنن بسیار پر اهمیته. یادمون نره که یه سالی بود که میگفتیم 1377 ورزشگاه در کشور ایجاد کنیم، اما متاسفانه 1377 مدیر کارآمد ورزشی نداشتیم که بخوایم بتونیم توی این ورزشگاه از اونها استفاده کنیم. یکی از معضلاتی که در حوزه ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی هست، عدم وجود رویکرد کارآفرینانه بین مدیران در این گونه اماکن هست. شما این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ما چه کار بایستی بکنیم که مدیرانمون کارآفرین بشن و بتونن از فرصت یک مکان ورزشی، یک ورزشگاه بهره‌وری بیشتری رو به دست بیارن؟
در ارتباط با موضوعی که اشاره کردی، خب امروزه ما یکی از آسیب‌هایی که در ورزش‌ها داریم و نتونستیم هنوز به یک شکلی جبران بکنیم این بحث اماکن و مدیریت اماکن ورزشی هستش. قطعا همونجوری که خودتون هم اطلاع دارید، اول باید بیایم به تربیت نیروهایی که در این زمینه هستن بپردازیم. ما خب قطعا نگهداری استادیوم ها و ورزشگاه ها نیاز به متخصص میخواد. ما هنوز نحوه نگهداری رو شاید به درستی آموزش ندادیم که خواسته باشیم از افراد بخوایم. پس باید قطعا در دانشگاه به این هم پرداخته بشه و مدیرانی تربیت بشن که بتونن این مجموعه رو به نحو خوبی اداره بکنن و در حقیقت به یک نحوی که سودآور باشه. ما الان میبینیم بسیاری از استادیوم ها در طول سال افتاده است و استفاده آنچنانی ازش نمیشه. خب این استادیوم خودش سرمایه هستش که اگر ما نتونیم درست ازش استفاده بکنیم، خب قطعا این آسیب هایی که میزنه بیشتر از استفاده هستش که ما از یک استادیوم خواهیم برد. من یه نکته خدمتتون بگم در ارتباط با بحث جام جهانی 2002 بود و فکر کنم اگه اشتباه نکنم در کره و ژاپن که برگزار شد، شما حساب بکنید، حالا رقم نمیدونم ولی یه چیز در حدود فکر کنم 17-18 تا استادیوم ساخته شد. و اگر نگاه بکنیم با توجه به اینکه مثلا توی کشور ژاپن که یک کشوری هستش که خب قطعا فوتبال روش کرده و ولی ورزش اولشون فوتبال نیست، آنچنان توجه به رشته‌های دیگه‌ای که می‌کنن به رشته فوتبال توجه نمی‌کنن. اگر نگاه بکنی خب استادیوم ساخته شد ولی خدمت شما عرض کنم که برای جام جهانی، هرچند که امروز هم داره استفاده میشه، ولی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در ارتباط با این قضیه چون استادیوم ها، چون ورزشگاه ها در طول هفته یک بار ازش استفاده میشه و نهایتاً یا برای مسابقات خاصی ساخته میشه، اگر مدیریت صحیح نداشته باشند برای ادامه، یعنی در طول هفته یا در طول سال، در واقع میشه بگید یک هزینه ای هستش که به دولت تحمیل میشه. پس ما اگر بتونیم تو این راستا فعالیت رو انجام بدیم، مدیرانی رو تربیت بکنیم که علاوه بر اینکه بتونند این استادیوم رو تجهیز بکنن برای مسابقات، بتونن در طول سال و در طول ایام هفته هم بتونن از این استفاده بکنن،
یعنی یک سری فرصت ها رو تشخیص بدن و اونا رو به منصه ظهور و بهره‌وری برسونن. خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر هومنیان. در برنامه آتی بیشتر در خصوص این محورهای کارآفرین در ورزش صحبت و گفتگو خواهیم کرد. از اینکه تا به اینجای برنامه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. یادمون نره که کارآفرینی صرفاً یک فعالیت فردی نیست، بلکه نوعی رویکرد مدیریتی محسوب میشه که باید در بین تمامی مدیران ورزشی ما وجود داشته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.